أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و کسانی که پیگیری میکردن بحث های ما رو در مورد اخلاق در اسلام. اگر خاطر شریف شما باشه، در بحث های گذشته نسبت به آفات زبان و اون گناهانی و رذایل اخلاقی که ممکن است از ناحیه زبان متوجه ما باشد مطالب را عرض کردیم. در این جلسه می‌خوایم نسبت به یکی از آفات‌های مهم و مطلبی که متأسفانه گریبانگیر بسیاری از افراد در جامعه ما شده صحبت کنیم. و این موضوع چیزی نیست جز بحث بدزبانی و فحش دادن و رکیک سخن گفتن. به عنوان فحش و سب و همینطور لعنت مطرح میشه. در روایات و احادیثی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای ما رسیده، روایات زیادی داریم که بسیار مذمت فرمودن و تقبیح فرمودن کسی رو که بد زبان باشه و فحش بر زبانش جاری بشه و در کلامش از الفاظ رکیک استفاده کنه. قبل از اینکه وارد زشتی این عمل بشیم و مقداری توضیح بدیم، بد نیست که نسبت به تقسیماتی که در این مورد هست یه نظری داشته باشیم که بدزبانی و فحش دادن و کلام رکیک گاهی بدون اینکه کسی مورد خطاب قرار بگیره بر زبان ما جاری میشه، که گاهی میبینید متاسفانه بعضی از افراد هستن که هنگام سخن گفتن از الفاظی استفاده میکنن و کلمات زشتی رو در گفتارشون به کار میبرن که نشان دهنده این هستش که اینا باکی ندارن که این الفاظ رو نسبت به شخصی هم به کار ببرن و از اون قدرتی که در این کلمات رکیک هست میخوان استفاده کنن و بهره بردارن، یه قدرتی برای خودشون داشته باشن که کسی جرأت هم کلامی و رد سخن اینها رو نداشته باشه. اگر کسی این کلمات رو به کار ببره، گاهی این الفاظ گاهی به عنوان خطاب قرار دادن شخص خاصی نیست. وقتی میخواد از چیزی تعریف کنه، کلمه رکیکی رو کنار الفاظ دیگه به کار میبره. وقتی میخواد از چیزی بد بگه، همینطور کلماتی رو به کار میبره. اگر در این پایه باشه، خود این کار زشتی است و فقها هم فرمودن که الفاظی رو که یستقبه و ذکره هست، یعنی به کار بردن اینها در هر ملتی و در هر امتی زشت شمرده میشه، به کار بردن این الفاظ فی نفسه کاریست حرام و انسان نباید کلمات زشت رو اصلا به زبانش جاری بکنه. اگر این الفاظ رو نسبت به شخصی من به کار ببرم، یعنی شخصی رو مورد خطاب قرار بدم یا توصیف بکنم و کلمات رکیکی رو در مورد او بگم، اینجا میشه سب و دشنام دادن، که این یک گناه بالاتری است از اون مرتبه اول. در مرتبه اول خطاب به کسی نبود، حتی ممکن بود که بخواد یه لطیفه و یا یک جوک رو تعریف بکنه و در ضمن تعریف کردن این جوک و لطیفه و داستان الفاظ رکیکی رو به کار ببره که عرض کردیم حرام هست. اما اگر مورد خطاب قرار دادم دیگری رو و توصیف کردم شخصی رو که حاضر هست یا غائب هست با الفاظ رکیک، این میشه سب و در فارسی ازش تعبیر به فحش دادن میکنیم، که این هم حرام هست. حرامی علاوه بر این که من در لفظ الفاظ ناشایستی رو به کار بردم، شخصی رو هم، مؤمنی رو هم، مسلمانی رو هم تحقیر کردم و توهین به او کردم، که خود توهین و استهزا و مسخره کردن دیگران هم خودش گناهی است علاوه بر اون الفاظ رکیک. اگر این الفاظ رکیک به حدی برسد که در اسلام بهش میگن قذف. قذف به معنای اینکه شخصی رو نسبت به زنا بدم، مثل اینکه شخصی رو بگم که این از حلال زائده نشده. خب این ملازم هست با اینکه من مادر این شخص رو دارم نسبت به زنا میدم، که حدی داریم در اسلام به نام حد قذف که اگر کسی دیگری رو نسبت بده به عمل ناشایست زنا و برای این شاهدی نداشته باشه در محکمه، این شخص خودش شلاق میخوره و حد قذف بر او جاری میشه. خب عرض کنم که حالا از اولی اگر ما تعبیر به فحش بکنیم، یعنی فحش نه در کلام فارسی، با بی پرده سخن گفتن، حالا در تعبیر فارسی خودمون الفاظ رکیک به کار بردن، قسمت دوم که در عربی بهش سب میگن و در فارسی ما ازش تعبیر به فحاشی کردن میکنیم، و قسمت سوم که قذف میشه که دیگری رو به عمل ناروای زنا و یا حلالزاده نبودن نسبت بدیم، که عرض کردم حد هم داره. غیر از اینها باز لعنت هست که اگر کسی لعنت خدا یا لعنت ملائکه رو بر کسی بفرستد که اون شخص حقش این نبوده که مورد لعنت قرار بگیره، شخصی است که بریست بیگناهه و لعنت خدا شامل حال اون نمیشه، اما در خطاب ما میخوایم به این شخص توهین بکنیم، حالا حاضر یا غائب در حضورش یا در غیابش، و کلماتی رو به کار میبریم که در اون جملات خودمون میخوایم بگیم که لعنت خدا یا لعنت ملائکه یا لعنت مردم بر این شخص مثلا باد. خب تمام اینها عملهای ناشایستی است. غیر از اینها بعضی گاهن پیدا میشن که گرچه الفاظ رکیک رو به کار نمیبرند، به دیگران هم فحش نمیدن و حتی لعنت نسبت به اشخاص هم ندارند، اما گاهی به حیوانات، مرکبی رو سوار شده که این چموشه لعنتش میکنه، گاهی به جمادات، خودکاریه که نمی نویسه لعنت میکنه خودکار رو مثلا، یا روزگار رو بد و بیرا میگه. خب به صورت کلی لعن کردن هر انسان که شایستگی لعن رو نداشته باشه، هر حیوان و هر جماد کار ناشایستی است و مؤمن و کسی که میخواد اخلاق اسلامی رو داشته باشه باید این چهار مرحله رو به کار ببره، یعنی اینکه از الفاظ رکیک در گفتارش به هیچ عنوان استفاده نکنه و دیگری رو مورد سب و شتم قرار نده، دیگری رو قذف نکنه و همچنین بیهوده و بی جهت اشخاصی رو که شایستگی لعن خدای متعال ندارند و یا جمادات و یا حیوانات رو مورد لعنت قرار نده. حالا اگر فرض بفرمایید که جایی استراحت میکنه که پشه ای آمده و او رو گزیده، مگسی او رو آزرده، حق لعنت کردن مخلوق خدا رو نداره، بر صورت این پشه و یا این مگس هم رزق و روزی داره و خدای رو آفریده و مأمور است به انجام کارهایی که انجام میده، انسان نباید اینها رو لعنت کنه. حتی عرض کردم در مورد جمادات، اگر کفش تنگی است که پای شما رو اذیت میکنه، لباسی است که بر بدن ما مثلا نافرمه، حق لعنت کردن کفش و لباس و خودکار و سایر جمادات رو هم ما حتی نداریم و باید مراقب باشیم نسبت به زبانمون در این موارد. متاسفانه دیدید اشخاصی رو که گاهی نه تنها این کارها رو انجام میدن، بلکه اینها رو یک نحوه قدرت برای خودشون تلقی میکنن، یه نوع کلاس میذارن که من شخصی هستم که باکی ندارم، این الفاظ رو به کار میبرم، با من طرف حساب نشو، با من دهن به دهن نشو، طرف من نیا، حرف من رو رد نکن، حرف من رو دو نکن، که بدان که اگر من که هنوز هیچی نشده دارم این الفاظ رو به کار میبرم، اگر عصبانی بشم، اگر از کوره در بروم، دیگه ممکنه که خیلی چیزها بگم. خب نسبت به اینها ما روایاتی داریم که یکی از این روایات از امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده که فرمودن ان ابغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه، مبغوزترین بندگان در نزد خدای متعال کسی است که دیگران از او پرهیز میکنن به خاطر اینکه از زبونش میترسن، میگن فلانی زبون تیزی داره، طرفش نرو، با او هم کلام نشو، جوابشو نده، اگر دست از دهانش برداره خیلی چیزا ممکنه بگه. تعبیر ابغض خلق الله، کسی که خدای متعال رو بسیار مبغوض داره، از همه کس از این شخص بیشتر بدش میاد، کسی که مردم از زبانش میترسن. خب ببینید دقیقا نقطه مقابل اون چیزیه که عرض کردم که بعضی ها حالا قدرت بازو ندارن، قدرت مثلا پول و پارتی و اینها ندارن، سعی میکنن قدرت فحاشی کردن رو ارائه بدن و در مردم به وسیله این بدزبانی خودشون و رکیک سخن گفتن خودشون یک ترس و واهمه ایجاد کنن و کارشون رو پیش ببرن که شخص احساس بکنه که این شخص بالاخره آدم بدزبانیه و نمیتونه من باهاش طرف بشم. این چیزی که گاهی عده‌ای با این کلاس میذارن امری است که بدترین و مبغوض‌ترین امری است که در روایات ما ازش نام برده شده و فرمودن که خدای متعال شخص رو بسیار مبغوض می‌دارد اگر این شخص این چنین باشه که بخواد با قدرت سوء زبانش کارش رو جلو بندازه. روایتی است که سلیم ابن قیس از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که حضرت از پیغمبر اکرم نقل کردند که حضرت فرمودند ان الله حرم الجنه، خدای متعال حرام کرده از بهش رو علی کل فحاش بذی، کسی که فحاش هست، فحش میده، رکیک صحبت میکنه و دیگران رو دشنام میده، قلیل الحیاء، هیچ ابایی نداره و حیایی نداره و باکی نداره که چه چیزی بگوید و چه چیزی در مورد او گفته بشه. اسم مادر اشخاص رو میاره و کلمات ناشایستی به کار میبره که اگر او رو یا همسرش رو یا فرزندش رو یا مادرش رو هم به این الفاظ خطاب بکنن باکی نداره. و عرض کنم که انسانیست لاابالی، قلیل الحیایی که لا یبالی ما قال ولا ما قیل فی، باکی نداره که چه بگوید و چه چیزی در مورد او گفته بشه، براش مهم نیست. بعد تا اینکه ادامه داره روایت، تا اینکه شخصی از مرد فهمیده سوال کرد که مگه میشه در مردم کسی پیدا بشه که باکی نداشته باشه که چه چیزی بگوید و چه چیزی در مورد او گفته بشه، یعنی باک نداره که حتی فحش بشنوه. اون فقیه گفتش که بله، کسی که متعرض مردم میشه و شروع میکنه به فحش دادن مردم و حال این که میداند وقتی که او مثلا در مورد مادر دیگران و در مورد همسر دیگران الفاظ ناشایست و رکیکی رو به کار برد، دیگران هم او رو رها نخواهند کرد و همان الفاظ رو در مورد او و فامیل او به کار خواهند برد. این شخصیه که خب باکی نداره، چطور خودش رو در معرض قرار داد و دهان به دهان شد با کسانی که ممکنه از اینها فحشی هم بشنوه. روایت دیگری است باز از امام باقر علیه السلام که حضرت این چنین فرمودن ان الله یبغض الفاحش المتفحش، خدای متعال کسی رو که فاحش هست، رکیک صحبت میکنه و فحش میده، این شخص رو مبغوض میدارد و از او خوشش نمیاد. و متفحش رو هم همچنین، که حالا در مورد کلمه متفحش لغویین و فقها مطالبی رو گفتن، بعضی گفتن که متفحش کسی است که موجب میشه دیگران هم به او فحاشی بکنن، یعنی چیزی میگه، کاری میکنه که دیگران هم به او فحش بدن و عرض کنم که باکی نداره که چه چیزی رو بشنوه. باز روایت دیگری است که فرمودن که من فحش علی اخیه المسلم، اگر شخصی فحاشی کند نسبت به برادر مسلمانش، نزع الله منه برکت رزقه، خدای متعال در مقابل این گناه و این عمل ناشایسته که این شخص انجام داده و بد زبان بوده، خدای متعال برکت رو از رزق و روزی او خواهد برد، یعنی درآمدی که کسب می کند در جاهایی استفاده میشه و به کار میره که فایده بهش نمیرسه. که حالا این بد نیست توضیح عرض کنم، ما روزی که داریم گاهی وقتا هرز میره. فرض بفرمایید که مثلا بیمار شدیم، مراجعه به دکتر میکنیم، دکتر تشخیص اشتباهی میده، دوای اشتباهی میگیریم، مدتی هم استفاده میکنیم، وقتمون، پولمون، سرمایه‌مون صرف میشه، نتیجه نمیگیریم، مجبور میشیم به دکتر دیگه مراجعه بکنیم. ماشینمون، عرض کنم که وسیله‌مون، به یک نحوی بهش صدمه میرسه که مجبوریم مبالغی رو صرف کنیم و از درآمد اون ماه ما کاسته میشه، بدون اینکه استفاده درستی ازش کرده باشیم، که برکت میره. ممکنه شخص ثروتمندی هم باشه، اما وقتی حساب میکنه ببینه که اون مبلغ درآمدی که داره مقدار زیادیش به اصطلاح، به قول بعضی ها، برد شده و خرج نشده، صرف در جاهایی شده و صرف در اموری شده که فایده برای او نداشته. و وکله الی نفسه، و کسی که فحش میده، خدای متعال او رو به خودش وامی گذارد. یعنی خدای متعال، گاهی ما کارها رو به خدا واگذار میکنیم، توکل بر خدا میکنیم که کارهای ما با تکیه بر خدای متعال پیش بره و به مشکلی دچار نشیم. ولی خدا این بنده ای که فحاش هست رو و فحش میده رو، کارش رو به خودش وامی گذارد. خودت میدونی و خودت، خدا پشتیبان او نیست. و افسد علیه معیشته، و عیشش رو و زندگیش رو بر او بسر او خراب میکنه، زندگی رو بر کام او تلخ میکنه. همچنان که او با تلخ زبانی کام مردم رو تلخ کرد، خدا هم کام او رو در زندگانی تلخ خواهد کرد. بله، روایت دیگری است که بسیار روایت جالبی هم است. سمعت ابن مهران میگه که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، و به محض اینکه من وارد شدم، حضرت بلا فاصله من رو مورد خطاب قرار دادن و فرمودن که یا سماعه ما هذا الذی کان بینک و بین جمالک، سماعه چه اتفاقی بوده که بین تو و شطور چرانت پیش آمده؟ ایاک ان تکون فحاشا او سخابا او لعانا، بپرهیز سماعه از اینکه انسانی باشه که فحاشی، فحش میدی، الفاظ ناشایست و رکیک رو به کار میبری و دیگران رو مورد خطاب قرار میدی و اونها رو بهشون توهین میکنی، یا سخاب باشی، که سخاب رو گفتن کسی که صداشو بلند میکنه، سرصدا میکنه و داد و هوا رو، کلمات ناشایست رو بر زبان جاری میکنه، او لعانن، یا کسی که ورد زبانش شده لعنت کردن این و آن، زمین و آسمون رو لعنت میکنه. سماعه خواستش که برای خودش عذری به تراشد، عرض کرد که فقلت والله لقد کان ذلک انه ظلمنی، قسم میخورم به خدا که آره این بوده، ولی این جمال من و این شطور چران من، شطور بان من، به من ظلم کرده، کار ناروایی انجام داده، کاری رو مثلا به عهده او گذاشته بودم و انجام نداده، موجب مثلا تلف اموال من شده، ظلم کرده بر من، اگر من نسبت به او خورده گرفتم، درشت سخن گفتم و صدامو بلند کردم، به خاطر این بوده که این شخص من رو مورد ظلم خودش قرار داده. حضرت فرمودن که ان کان ظلمک، اگر این جمال تو و شطور چران تو به تو ظلم کرد، فقط اربیت علی، تو هم از او اضافه گرفتی، ربا گرفتی. به چه معنا ربا گرفتی؟ به این معنا که زیاده گرفتی، یعنی اگر او به تو ظلم کرد، تو هم بر او بیشتر ظلم کردی، با الفاظی که گفتی، با خطابهایی که مورد سرزنش قرار دادی او رو، و کلامهایی که بر زبان جاری کردی و به او گفتی، ظلم بیشتری از آنچه که او به تو انجام داده بود نسبت به او روا داشتی. این نهازا لیس من فعالی، این کار کاریه که من امام صادق هیچگاه انجام نمیدم، ولا آمرو بهی شیعتی، و شیعیان رو هم به این کار امر نمی کنم که خدای نخواسته اگر کسی به اینها ظلم کرد و ناروایی رو نسبت به اینها روا داشت، اینها شروع کنن به فحاشی کردن، فحش دادن، کلمات ناشایست گفتن و صدا رو بلند کردن. استغفر ربک ولا تعود سماع، استغفار کن از پروردگارت و توبه کن. ولا تعود دیگه هیچگاه با کسی این گونه سخن مگو گرچه او به تو ظلم کرده باشه. قلت استغفر الله ولا اعود. سماع در خدمت امام عرض کرد که من استغفار میکنم و از خدای متعال طلب غفران و بخشایش دارم و هرگز دیگه بر نخواهم گشت و این چنین با زیر دستم سخن نخواهم گفت. خب این حدیثی است که باید مورد تأمل ما قرار بگیره، از این جهت که بسیاری از مدیران و بسیاری از عرض کنم که کسانی که زیر دستانی دارند و کسانی برای اونو کار میکنن، اگر اون زیر دستشون کاری رو درست انجام نداد و حقی رو ناحق کرد، ظلمی کرد، کاری رو که به عهده او گذاشته شده بود آنچنان که بایست و شایست انجام نداد، او رو گاهی با الفاظی مورد خطاب قرار میدن، کلماتی به زبان جاری میارن که دقیقاً مصداق همین روایت شریف عین سماعه که با شطور چران خودش بلند صحبت کرد و الفاظ رکیکی رو به کار برد. پس ما نسبت به زیر دستمون، نسبت به کارگری که استخدام کردیم، نسبت به کارمندانی که زیر دست ما هستن و کارشون رو درست انجام نمیدند، هم حق این چنین صحبت کردن و بدزبانی کردن رو نداریم. گاهی ما فحش و فحاشی رو یک طرفه داریم. کارفرمایی است که به کارگرانش و زیر دستانش شروع میکنه بد صحبت کردن و فحاشی کردن. گاهی فحاشی دو طرفه است، یعنی بنده خدا چیزی میگه و چیزی هم میشنوه، یک کلمه میگه یک کلمه میشنوه، این هم مورد نکوهشه و اگر کسی ما رو مورد خطاب قرار داد و به ما فحش داد، حق نداریم در مقابل فحاشی او ما هم فحش بدیم، هرچند که او فرض بفرماید که اسم مادر ما رو ببره، اسم همسر ما رو ببره، اسم ناموس ما رو ببره، الفاظی به زبانش جاری بکنه، اینها مجوق و مصوق نمیشه که ما بگیم که ما هم مقابله به مثل بکنیم و ما هم الفاظ رکیک به کار ببریم و فحش بدیم. این روایت رو عزیزان دقت بفرمایید. امام کاظم علیه السلام میفرمایند که در مورد دو مردی که اینها به همدیگه فحش میدن، فی رجلین یتصابان، دو مردی که به یکدیگر ناسزا میگن و به همدیگه فحش میدن، فرمودن که البادی منهما اظلم، اون کسی که شروع کرده ظالمتره. دقت کنید، او ظالمتره ولی اون دیگری هم مبرا نیست و او هم ظالم است، اما اون کسی که شروع کرده ظالمتره. و وزره و وزر صاحبه علی، این شخص گناه خودش رو داره، گناه اینکه دیگری رو هم واداره به گناه کرده بر دوش این شخصه، علاوه بر این که اون نفر دوم هم گناه بر گردنش هست. مالم یتعذر الال مظلوم، مادامی که عذرخواهی نکنه از اون کسی که نسبت به او ظلم روا داشته. یعنی ممکنه فرض کنید که مثلا کسی از کوره در میره، خدای نخواسته کلام ناشایستی رو میگه، ولی بعد پشیمون میشه، معذرت خواهی میکنه. اگر دیگری عذرش رو قبول نکرد و شروع کرد به پاسخگویی این فحش با فحش دیگر، اینجا دیگه این شخصی که شروع کننده بوده با این عذرخواهی که کرده معذوره و اون گناه شروع کردن دیگه به گردنش نیست. اما نسبت به لعنت که عرض کردم، خیلی وقتا ممکنه شخصی کارگرش رو لعنت کنه، زیر دستش رو لعنت کنه، حیوانات رو لعنت کنه، روزگار رو لعنت کنه، یا جمادات رو مورد خطاب قرار بده و لعنت کنه. این روایت در مورد لعنته که ابو حمزه سومالی میگه که از امام باقر علیه السلام این مطلب رو شنیدم. دقت کنید که اگر این رو ما میدانستیم و بدانیم، دیگه هرگز کسی رو که سزاوار لعن کردن نیست لعنت نخواهیم کرد. فرمودن که ان اللعنه اذا خرجت من فی صاحبها، لعنت اون هنگامی که از دهان شخص بیرون می آید، ترددت بینهما، بین اون دو نفری که اونجا هستن، یعنی اون کسی که لعنت کرده و اون کسی که مورد لعنت قرار گرفته، بین اینها مردده، مثل پرنده‌ای که نمیدونه روی دوش کدومی که از اینها بنشینه. فان وجدت مساغا، اگر ببینه که اون کسی که مورد لعنت قرار گرفته شده مجوز لعنتش هست، یعنی شخص ملعونی است، بر باطل دین حقی نداره، خب در این صورت بر او واقع میشه. مثل اینکه ما صاحبان بدعت رو و بدعت گذاران در دین رو و کسانی که مورجه به گمراهی مردم شدن رو، اینها رو لعنت بکنیم. خب اینها مجوز لعنت دارن و لعنت کردن بر اینها خوبه و باید هم لعنت بکنی و لعنت بر اینها واقع میشه. و الا، ولی اگر ما یک مؤمن بیگناهی رو، یه مسلمان حالا ولو گناهکاری رو داریم لعنت میکنیم که کارش رو درست انجام نداده، این مسوق لعنت برای این شخص نیست، حق لعنتش رو نداشتیم. و این چنین شخصی اگر لعنتش بکنیم، رجعت الی صاحبها، اون لعنت وقتی میبینه که اون شخص مورد لعنت قرار گرفته انسان ملعونی نیست، بر میگردد و اون کسی که لعنت از زبان او صادر شده متوجه او میشه، یعنی خودش مورد لعن و دوری از رحمت خدای متعال قرار میگیره. مناسبت اینه که باز هم نسبت به حتی فرق باطله، یعنی فرض بفرمایید که نسبت به وهابی ها، نسبت به بهائی ها، نسبت به کسانی که بر دین باطلی هستن، حتی نسبت به اینها هم دستور اینه که آنچه که صفات اینهاست و قطع اینهاست و اینها واجدش هستند، اینها رو ما بگیم. ولی اگر اینها صفاتی رو ندارن، صفات ناروایی رو نسبت به اینها ندیم. روایتی است که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در صفین شنیدن که یه عده‌ای از اصحابشون، قد سمع قوم من اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین، یه عده‌ای از اصحاب امیرالمومنین در جنگ صفین فحش میدادن و سب میکردن اصحاب معاویه و شامی ها رو. خب چه کسی بدتر از شامی های پلیدی که در لشکر معاویه هستن و آمدن به جنگ امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. حضرت فرمودن که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من ناخوش میدارم برای شما این که شما سباب باشید و فحش بدید. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم، ولی شما اگر وصف کنید اعمال ناروای اینها رو که واجد این صفات هستن، و ذکرتم حالهم، آنچه که بر اون حال هستن و صفاتی رو که دارن ذکر کنید، کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر، از جهت سخن گفتن بهتر و صحیح‌تره و عذر هم دارید که شما چیزی رو گفتید که اینها لایقش بودن. خب نسبت به لعن جمادات هم یک روایتی خدمت عزیزان عرض میکنم و مطالب رو به پایان میبریم. روایت از جعفر ابن محمد صادق امام صادق علیه السلام هست که از پدرشون امام باقر علیه السلام از پیغمبر اکرم این چنین نقل فرمودن که لا تسب الرياح، وقتی که بادی میوزه و حالا لباس شما رو عرض کنم که مثلا تکونی میده یا اینکه موهای شما رو به هم میرزه یا گرد و غباری بلند میشه که شما رو اذیت میکنه، لا تسب الریا فانها معموره، بادها رو دشنام ندید، به خاطر اینکه باد مخلوقی است از مخلوقات خداوند و معموره به اون کاری که باید انجام بده. ولا تسب الجبال، کوه ها رو لعنت نکنید. ولا ساعات، حتی ساعت ها رو هم دشنام ندید. ولا الایام، که عجب روز ملعونی بود مثلا. ولا لیالی، و نه شبها رو، فتعثمو و ترجعو علیکم، در این صورت اینها رو مورد لعنت قرار بدید، اسم و گناهی برگردن شما هست و اون لعنت بر میگرده به سوی شما، به خاطر اینکه اون روز، اون خورشید، اون باد، اون کوه، اون طوفان، اون زلزله مأمور خداست و مورد لعنت قرار دادن چیزیست که لیاقت لعنت رو نداشته، سزاوار لعنت نبوده و بنابراین لعنت بر میگرده بر کسی که لعنت کرده. خب اینهایی که عرض کردیم، نتیجه تمام اینها این شد که باز مراقب زبانمون باشیم. و این رو هم به عنوان نکته پایانی عرض کنم که بعضی از مجامع هستن که اگر انسان در این جمع قرار بگیره بعد از مدتی زبان اونها رو به کار خواهد برد. بعضی از حرف و مشاغل اینجوری هن که الان نمیخوام اسم ببرم، در جامعه مشهور میگن فلان ته فلان شغل، درشون بددهن زیاد زیاد فحش میدن. اگر مؤمنی در بین اینها قرار میگیره نباید مثلا این جو بر او غلبه پیدا بکنه و او هم شروع بکنه با همون الفاظ و سخنان سخن بگه، که قرآن کریم میفرماید که قولوا للناس حسنا، مردم رو با زیبایی خطاب کنید و زیبا سخن بگویید و از الفاظ رکیک و زشت استفاده نکنیم. امیدوارم که این مطالب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.